تفسیر فرمان مالک اشتر. جلسه بیستم، لزوم تقوا برای زمامدار. چهارم دی ماه 1367.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و صلى الله على سيد الانبياء والمرسلين ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين. در ادامه ضرورت تقوای سیاسی برای همه مقامات مدیریت های اجتماعی یک مطلب بسیار اساسی وجود دارد که باید دقیقاً مورد توجه قرار بگیرد. بار دیگر به خاطر بیاوریم که چند بار امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه در این فرمان به سراغ مالک رفت، به خود مالک توجه فرمود و او را دستور به تقوا داد. با این کمون اینه که در درس های گذشته عرض شد، این مرد از نظر تقوا و معرفت و عمل واقعا در مراحل بسیار والایی بود. با این حال امیرالمومنین علیه السلام از اون موقع که در نظر شریف گرفتن که فرمان را بدهند به دست این مرد، گویا چهره دیگری از مالک برایشان مطرح بود. حال دیگر مالک یک انسان نبود که به تنهایی در این مسیر بزرگ هستی قدم بردارد. مالک بود و یک جامعه به نام جامعه مصر. مالک عنوان دیگری پیدا کرده بود، لذا همینطور که عرض شد بارها تقوا و خودداری و خویشتنداری و قرار گرفتن خود مالک را در جذبه کمال و قرار گرفتن خود مالک را در ضوابط سازنده تقوا قرار داد و گوشزتا فرمود. این مسئله تا حال عرض شد در درس‌های گذشته. امروز در این درس یک مطلب اساسی که عرض می‌کنم، عرض کردم باید مطلبش اینه. اون مسئله مربوط به داستان اختیاره، اختیار و چه کلمه رایج و شایع ولی چقدر پر محتوا و چه دارای معنای فوق العاده با عظمت. کسی که وقتی میگوییم این شخص اختیار دارد، باید بدونیم که معنایی که اختیار دارد یعنی چه. یعنی این شخص از نظر رشد شخصیت به جایی رسیده است که می تواند انگیزگی انگیزه ها را، علیت علت ها را زیرو کند، نه این کنها را به وجود بیاره. می تواند در مقابل انگیزگی علل پیشتنداری به خرج بدهد. اگر انگیزه حرکت به سوی یک امتیاز، مثلا به سوی یک مقام، یک پول، یک شهرت و سایر اونهایی که عوامل جلب انسانها هست، اگر قرار بگیرد اونها 10%، 20% انگیزگی داشته باشند، بقیهش را توجیه و از ناحیه شخصیت خود میگیره. شخصیت هست که این انگیزگی را تکمیل می کند و می تواند در برابر در مقابل اون اسکادری کند و بگوید نه در جای که نظر انگیزه طبیعی می بایست بگه بله. این معنای اختیار به اون سادگی که ما جمعان می کنیم نیست. اگر بخواهیم یک کلمه یک معنای خلاصه شده ای بگوییم درباره اختیار، باید بگوییم آزادی شکوفا شده در مسیر خیر یعنی اختیار، دوری رهایی را رد کرده کسی به اختیار رسیده، رهایی یعنی آزاد شده از قید و زنجیرهایی که دست پای را ببنده، رسیده به دوران آزادی و حریت، یعنی این مقدار در خود قدرت احساس می کند که راه الف را بگیرد یا راه ب را. اونگاه می توان گفت این شخص اختیار دارد که اون آزادی را در راه خیر و کمال به کار ببندد. اختیار اون را نکو باشد که او بتواند شخصیتی داشته باشد که توجیه کند این بزرگتر نعمت خدا که آزادیه. مسلم است که قدرت آزادی با مراتب گوناگون در همین انسانها مورد عنایت خدا عنایت فرموده. بحث در کاربرد این قدرت، بحث در کاربرد این نیروست. متاسفانه معمولا اشخاص که متاسفانه تعلیم و تربیت ها هم به داد اینها نرسیده، زنجیرهای از هوا و هوس و تمایلات نفسانی دست و پای اینها را بسته است، با کوچکترین احساس آزادی احساس بی‌نیازی می کنند. احساس بی‌نیازی همان و توگانگری همان برای این است که به چراغ مارک می دود به جهت می که احساس آزادی از زنجیر که این احساس منشأش به اصلاح آیان اتوریته باشه، قدرت‌های قراردادی باشه یا قدرت‌های طبیعی باشه، این به طور طبیعی احساس بی‌نیازی می‌آورد. خطرناک‌ترین ورطه‌ای که اولاد آدم می‌تواند در اون سقوط کند از اون موقعی است که احساس بی‌نیازی می کند. این احساس آزادی چون خطرناک است، لذا امیر مؤمنین توصیه به تقوا می فرماید، توصیه به خویشتنداری می فرماید. یک جمله از بعضی از بزرگان در یادم هست که الان عرض می کنم، بسیار بسیار سازنده است. میگوید که برای یک انسان عاقل، برای اینکه بخواهید او را دیوانه کنید، یک جمله بگویید، بگویید تو آزادی مطلق. اگر عاقل باشه باید حالت اختیار روانی بهش دست بده، یعنی اگر این مطلبی تو در او تأثیر بپذیرد و او واقعا باور کند که آزاد مطلق است، چون تناقض خیلی کنده. رخن را می دهی ای سید بسته، نبرد این رسن هیچ از گذیدن، هیچ آزاد مطلقی. اگر این جمله در او واقعا تأثیر کند، با اینکه نهادش پر از این است که هستی بی قانون نمی شود، تناقضی در درون او به وجود خواهد آمد که مگر می توان او را به این زودی شست. کافیست برای این که یک مغز معتدل، یک روان معتدل حالت مختلی پیدا کند، به او بگوید که ما آزاد مطلقی. خب پس مسئله آزادی به دو جهت که غالبا به جهت فقدان تعلیم و تربیت منجر میشه به احساس بی‌نیازی، خدایا خودت حفظ کن. آقا گاهی انسان احساس که دو نفر در اختیار او هستند، در بایی اون نفر مگر از آدمایش در میاد؟ دو نفر. اگر بگویم اختیار این یک نفر دست توست، بگو برو باید بره، بگویی بیا باید بیاد، بگویی بنویس باید بنویسه، باید در مقابل یک باید داره. اختیار اصلا آزام تا درباره این فرد یا این دو تا فرد به کار ببرد. بیا حالشا بپرس، یک مطالب در مغزش پیش از این اختیار بفرمایید، یک مطالب بعد از این اختیار. این مغزش که حالیه. حقیقت این است که ارزش و عظمت فرمان در این است که حضرت بیش از همه به خود ساختار این مجری، این چوپان پرداخته است. این چوپان بزرگ، این چوپان جانهای آدمیان. خب موقعی که یک اختیار سیاسی به انسان سپرده می شود، ولو در مدیریت هایی که اعضاش کوچک محدود، این از دو ناحیه آزادی احساس میکند اولاد آدم. یکی از ناحیه قوانین که خطر اینجاست. تعبیری دارد بعضی از روزا می ندم از ارسطو باشه، اجازه اون تعبیر را برای شما بخونم که تعبیر اینشون اینه که هیچ حاکم و هیچ زمامداری، البته به اصطلاح معمولی مسلمه، هیچ زمامدار و هیچ حاکمی، عبارتا میخوام عینش رو پیدا کنم واژه شما، بعد یه دقیقه به لحظه صبر کنید. آها، ای ارسطوی پیر، چه تعبیر زیبایی داری. عرشبت که تاریخ فلسفه سیاسی، آقای بهاءالدین پدرگاد، جلد اول صفحه 139. حتی خردمندترین زمامداران نمیتواند خود را مطیع قانون شمارد و با اون سازگاری کند. این مال اون آقا، اون ارسطوی پیر ما، واجهد جوان با کمال صراحت و قاطعیت میگوید، اینم مدرک از صفحه 31 از متن خود انگلیسیش، خود متنش میگوید که طبیعت بشری اونچنان گره خورده است که اون کاغذهایی که برای نوشتن برنامه های اصلاحی و قانونی روی اون کاغذ میاد، ارزشش یه ارزشتر از خود اون کاغذهای باطل شده است برای شخص حاکم، برای زمامدار قدرتمند. وقت یاد دارد با لیدید اخلاق، اخلاق نگو، یاد دارد که برای کسانی که قدرت در دستشون افتاده ولو کوچکی بگن آقا مواظب باش، آقا مواظب باش، آقا قدرت دست توست، قدرت نا آگاه آگاهیت را نگیرد، قدرت نا آگاهه. ما کارنامه من دیگه این جمعه جایید از کنم، کارنامه ما اولاد آدم، خدا میدونه اگر این داشت کامل نکرده اون من این دفعه نمیزدن، ولی داشت کامل کرده. سری هم داره میگه من سرفصل تکاملم. من عرضم به این مدعیان این است، آقا تو هنوز داری حق را در مقابل قدرت را در مقابل حق مطرح میکنی. هنوز میگه بالاخره حق میبرد یا قدرت، حق با قدرت هست ها یا با حق. نیست اینکه قدرت اصلا با باطل مساویه، در صد خود با قدرت بلیتر نعمت خداست، ولی در دست کی؟ این شما واقعا عجیب. آقا نمیدونم چطور ما تحلیل چرا نکنیم این مسائل را. میگه بالاخره قدرت پیروز است، تعبیر اینه دیگه، قدرت پیروز است، حق هیچ. حق برای دکوب انسان تاخچه های ساختمان های تاریخش ها از این تابلوها بزینه، حق خوب چیزی است. من احامتی بودیتر از این بربشه سراغ ندارم که بگویم این همین برای حق دیگه از یک تکره هر شو از این مایی چیزی دیگه بلد نیستی. من احامتی با حق دیگه سراغ ندارم. پس اینا باید دقت کرد که این که بشر آمده میگوید قدرت در مقابل حق قرار داده است، یعنی اینطور بوده است که به دست هر کس این نعمت خدا و واقعا نعمت خدا وسیله کفران برگیده بلد نبودی به چکارش کنه. وقتی بهش بگویم تو آزادی در توجیه و به کار بودین قدرت، ماشاءالله ذهنهایی از نظر دقت ریاضی ده میلیون ثانیه در برای میلیون هایپرون را دقت می کند، این همه مسائل عجیب علمی واقعا محتاوره، این نمیشه شک کسی گفتن اینجه، ولی این مسئله نمیخواد تحقیق کنه که آقا قدرت هست مقابل حق است یا من که شخصیتم به روش نرسیده، شخصیتم بر هوا هوا، این منم یا قدرت هست که باطله، قدرت آقا مراد باطل، خدایا ببخش ما را، خدایا ببخش ما را. اصلا قدرت نباشه هستی کار نمیگذن، مبنای هستی بر قدرته و این را خدا به شما اولاد آدم سپرده است برای تنظیم حرکت، تنظیم حیات. با این حال تعبیر ایشون اون مال پیر مردمون، اینم مال جوانمون، اون مال ارسطوی کذای تاریخ، اینم واجد دیروزی شما، اونم پدر منطق ریاضی، نه یه آدم معمولی. و آیه شریفه را شما ببینید، دقت کنید در آیه شده کلا، باور نکن به ادعاهاش، گوش نکن، کلا ان الانسان لیطغى ان یخلق، طبیعتی من ساختم میگی، ولی من نساختم، من میدونم این موجود چیه، این طغیان خواهد کرد اگر خودش را بی‌نیاز ببیند، و خود را بی‌نیاز دیدن غیر از کوری هیچ منشأ نداره. کسی که نمیداند، حتی الان پیش از دست بعضی از دوستان و فضلا صحبت میکردیم، به اتفاق شاید تمام روانشناسان و به اتفاق تمام صاحب نظران ایام عرشت گذشته و اکنون، یک دقیقه بعدی را انسان دقیقه نمیداند در چه حالیه. آزادی را تماشا کن که نمیداند یک لحظه دیگر از انبار بسیار بزرگ ناخودآگاه چه ها میخواد سرازیر بشه به خودآگاه، با کدامین عامل وقتی رو برو شد، اون عامل کلید کدام در خواهد شد. البته میشه این طور قالب گیری کرد، قالب گیری کرد به جب، اما دیگه اون انسان نیست. شما میتوان بگید نه ده دقیقه، 50 سال بعد انسان را میتوید پیش بینی کنید، به شرطی که ازش بگیرید اون چرا که میتواند الف بده، پورا بیگردیش هر کاری دلتون میخواد بود، میشه چرا نمیشه، اما دیگه اون انسان نیست. مقصود این است که شما منطق قرآن را ببینید و منطق حکما را ببینید، منطق صاحب نظران روزگاران کهن و روزگاران نو را ببینید. بل اتفاق این است که این آقا در مجموعه از قوانین داره حرکت می کند، چطور شما به اون می خواهید بگید آقا تو آزاد مطلق مسلم مطلش کردی، شریبش آزاد، آقا نفذ نکردید آزاد باشید، خواهید این قلب را از حرکت باز بدارید. استدعا میکنید با این که مغزهای سلولها و عرش و ترکیب مغز بسیار ترکیب دقیقی، دست برای توشی خود دستکاری بکنید، زیرو بکنید، بعد بگید یا این اصول ریاضی را تجرید کن ببینم، این کام بعضی نیست. شما لذا ما بیاییم به این اولاد آدم آزادی بدهیم، باید خیلی از درون این کار سازی شده باشه. اولین حضرت تمرکز خاطر مقابل قانون، این قانون چیه یا ایبار شدید یکی دیگه. البته این تعبیر که از بعضی از بزرگان نمیتونم آب تفسیره، به این شکلیش مبالغه است، ولی آمده ایشون میگوید که تعدیلیشونی زمانداران عموماً به وسیله یک نوع جنون غیر طبیعی حکومت کرده اند و این جنون چیزی نیست که کسی بتواند اون را تعلیم بدهد یا تعلیم بگیرد، یعنی این جنون علمی نیست. پس حکومت زمانداران بر اساس صحیح و علمی و بر پای فلسفی نیست، لذا زمانداران نمیتوانند حکومت خود به خود به وجود بیاورند. افلاطون ارشوت مدرک تاریخ فلسفه سیاسی جلد یک صفحه 97 این عبارت مبالغه است، شوخی کرده اید ولی اونجا افلاطون باشه اینطور نیست، اما در معرض است. اگر یادتون باشه آخه این بعضی وقت این آقایان فلاسفه هم چی گفت که از بعضی از بزرگان نقل کردم که بابا خیلی فلسفه‌های بزرگ نگویی اشباطون خیلی بزرگ میشه. این اشخاص هم که اینجور مردان بزرگی هستن دیگه میپرونه دیگه، خدا خودش حفظ کنه، پناه بر خدا میشه. مثل شوپنهاور درباره زنها اظهار نظر کرده، وای وای چه اظهار نظر، 100% خلاف واقع. من گام کنم که شاید در معرفی زن جنایتی بارد از این نباشه چه شوپنهاور کرد، خیلی برشبت که منحرف شد. این شخص هم با این که مرد بزرگی و حرفی در عظمت‌های فکری شخصی، این عبارت بسیار عبارت مبارد، ولی زمینه این هست که اگر اون شخصی که به اون مسئولیت سپرده شده است اگر قدرتش توجیه نشود، اگر از درون این شخص آزادی را در مجرای اختیار قرار ندهد، این در معرض این هست که بر قوانین ریشخند بزن، به قانون لبخند بزن. خب این عبارت را اگر بخواییم در نظر بگیریم تار عنکبوت از قانون، این مسئله ایست دیگه، تار عنکبوت. این تعبیر را با وجود این همه فلاسفه قانون تعبیر کرده اند و ما دیده. مقصودم این است که این مسئله که اختیار وقتی عنوان آزادی طبیعی را انسان داشته باشد، بعد یک آزادی هم از در قانونی بهش بتپارد، وقت میگه چه خواهد کرد؟ آزادی طبیعی داره، میگه خیلی خوب من اینطور میخواب از تمایداتم استفاده کنم، در هوا و هوسم، در رفتانیاتم، در اندیشم، در هدایمانی، تجسیم، در همه اینا، در اراده، در تصمیم من آزادم. بعد این شخصی که اینقدر بی در و دروازه و بی پیکر و بی ضابطه احساس آزادی میکنه، بهش بگید شما اختیار هم دارید درباره انسان ها، به احساسشون یک اختیار اتوریته، یک قدرت اعتباری قراردادی هم به اون بدهید. این عبارات که بعضیش عرشبت افراطه، مخصوصا همین عبارت اخیر اطلاعاتی که عرض کردم با مدرک که عرض کردم، اینها ناشی از این است که متاسفانه خیلی فراوان دیدن شه که اشخاصی که قدرت به دستشون میاد، امتیاز به دستشون میاد، اینها حالت استغنا، خدا نیفهمد هر کس قدرت داشته باشه که احساس طغیانگری میکنه، نه قدرت هم نفرمود. عجیب، واقعا عجیب. حتی اونجوری یک کسی هستن قدرت بسیار ناشی داشته باشه ولی احساس بی‌نیازی بکنن، احساس وابستگی به کمال، احساس این که از میان قوانین داره عبور میکنه. منتهاش اولاد آدم با یک قدرت اخلاقی والا، با یک قدرت قانونی والا میتواند از میان جبر و شبه‌جبرهای قانونی که رد میشود، چون قدرتش مافوق این قوانین جبری که قرار بگیره، اونها را تنظیم کنه، از اونها بهره برداری بکنه. مثالی عرض میکنم، شما حضرت میایید اتاقی منزلی میخرید، توی اتاق نشسته اید و این پنجره داره، در داره و پردن از اون پنجره آویزانه، آفتابی هم مقابل شما قرار گرفته است، شیشه هم پنجره شما شیشه هم داره، نه اون آفتاب در اختیار شماست، نه فضا، نه ساختمانی چشم، اینا در اختیار شما نیست. خب فرض کنید این اتاق هم ساختمانش در اختیار شما نبوده، این که شیشه شفاف باشد این هم هویتش در شما نبوده، اما این که از این جبر نماها یا از این مسائل و پدیده‌های جبری اینطور استفاده کنید، پرده را بزنید کنار، آفتاب بیاد تو، کارت انجام بدید، اینا میتونید یا نمیتونید؟ بکنید که جبر اختیار بذارید، بکنید که بذارید جبر، چون دعوای جبر اختیار ندارید. بس حقیقته، حقیقت اینه. شما آقا میدانید که در روشنایی باید میتواند کرد یا نه؟ بله. آقا دستون قدرت داره که پر را بکشید کنار؟ بله. اگر پر را بکشید کنار نور میفته تو اتاق؟ بله. میتواند مطالعه بفرمایید؟ بله. میتواند کار انجام بدید که احتیاج به نور داره؟ بله. بفرمایید. اسمشم از در فلسفی جبر بگذارید، کسب بگذارید، هر ایسکال شما مخیرید، هیچ اشکالی هم ندارید. اما این مقدار باید حرکت کنید که چون احتیاج به نور دارید، بودن شما خوشا پرده میداری کنه برادر بیش میکنه بخو. و لذا انسان میتواند پرونده جبر و اختیار را از نظر عملی در این دو کلمه ببنده، نخ نکند، بهانه کنه برای حرکت در کمالات که آقا بحث جبر بلی حالا ما نمیدانیم از نظر دترمینیستی چجور میشود، از نظر فاتالیستی چطور میشه، قانون چجور شد تمام شد. آقا جان این قدر بعدی میخوای ورداری، ببین توانایی داری و برداری روی انگیزگی خیرات و انگیزگی انسانی یا نه، انگیزگی مشروع قدم رو بردار. تمام شد. معنای این نیست که بحث ختم شده اعلام بشه، بس با تا قیامت هم بحث بکنید. اما این بهانه نمیشه اولاد آدم بیشه بگوید قوانین جبری نگذاشت، من دستها بسته خیلی بسته جنابالی بلند شید و پرده بزرد کنار، نور را مانع تابش نور را بردارید، مشغول کارتون باشید. ایک میشم بگذارید جبر به توان بی نهایت خوب شد. این داستان اختیار را دارد اولاد آدم، وقتی که به او بگویند تو در قدرت هم دارای قدرتی هستی، اینجا که انسان میفهمد که اولین دستور مالک مزشیه. بسم الله الرحمن الرحیم، امره به تقوا الله، در اون حساب بچاز مالک، حالا دیگه تنها نیست، حالا دیگه میخوای با جانهای آدمیان سر و کار داشته باشی، حالا میخواهی دوشا دوش حقوق رسمی و حقوق جسمی انسانها حامی حمایتگر و دفاع کننده حقوق جانهای آدمیان باشی. برو جلو ببینم خیلی روشنه. البته دیگه اگر این معنا نباشه باید با جبر مسائل انجام داد، این مسائل باید با جبر انجام داد، بعد حرکت کردی آقا اشتباه میکنی، آقا جان بد بهره برداری نکن. ولی علی بن ابی طالب میخواهد جامعه‌ای بسازد که انبیا مجره اون جامعه را داده بودند که مجری از تمام جهات اختیار خودت داشته باش، اختیار را دست هوا و هوس نده. خب یک تشبیه دیگری ما در این بحث داریم، او را هم میخوام عرض کنم انشاءالله که مسئله از این جهت دیگه تمام بشه. همون گونه که شخصیت آدمی توجیه کننده استعدادها، نیروها، فعالیتها، پدیدها و همه خاطرات و برخورداری از اون خاطرات است، یعنی شخصیت آدمی که کشور وجود آدمی را اداره می کند، برای یک مدیریت صحیح یک شخصیت صحیح لازم است. واقعا جوامع بشری به نظر میرسد موقعی میتواند به ایدال خودش برسد، البته ممکنه بگن آرمان است، این اوتوپیا بگوین، چون غیر از اینش میشه ماکیاولی و توماس هوبز. اینا دعوان از اول ما حل کرده ایم، یا این است یا اون سوم هم نداری، یا باید راه هابز را گرفت و رفت. انسان گرد انسان است تا و از ذر فلسفه ها و یه اصالت و قدرت باید اون راه را بگیره که اون راه ضد وجدان بشر است. بشر اشتیاق عجیبی داره میشامده به کمال. آخ اینا چه کارش کنیم؟ یک دفعه یه بحثی شد، یه دفعه آقای در جلسه بودیم، ایشون گفت که شما میگید که اختیار داره بشر؟ گفتم بله، تا حدودی بله، در بعضی از کارها مختاره. این عبارتی شون این بود، گفت احساسیت میکنه. گفتم یعنی مقصود شما اینه که خیالیست؟ خیالاته. گفتم آقا خیال یه روز میشه، دو روز میشه، پنج روز میشه. دامن یه نفر را میگیره خیام، دامن دو نفر را در انگیزه های معین، در موقعیت های معین. این چه خیالی است که از آغاز تاریخ بشری گریبان بنده و شما را یه تعالی نمی کنه؟ درک وجدانی به جای حس بود، هر دو در یک جدول امن می رود. این درک وجدانی اولاد آدم است که تخیل. چطور خیال اینقدر به بازی به این درازی؟ این از تخیل است که تمام منشأ شخصیت های با عظمت تاریخ همین مسئله اختیاره که اگر نبود عرض کرده با بحث زنبورتل نداریم. یه زنبورتل داریم آقا اثر را به وجود آورد، کوههایی داریم هزاران چشمه‌سارها از شکم اونا در میاد میره خشکی‌ها را سیراب میکنه و فلان. والله ما ندیم یه نفر بیده بگه سلام بگیم جناب آقای کویی که تو آب دادی ما را زنده کردی. اما وقتی که یک انسان با اختیار یک لیوان آبی میدهد به یک تشنهی یا خاری را از راه انسانها برمیدارد، با اختیار، با این که میتواند بر ندارد ولی بر میدارد، ما میبینیم آقایان این منطقهش بیرد و منطقه است. حالا هر کاری بخوای بگید بگید با این بشر مظلوم دو منطقه است. این دو من جای تردید نیست که و ما در تاریخ بشر این دو منطقه را اگر بخود کنیم به هم میگرد برای گفتن حد نداریم. بس سلام چه بگیم به این بشر؟ چه بگویم؟ بسپاردش به هوا و هوس ها، بسپاردش به انگیزه های طبیعیش، بسپاردش به بنابراین این دو منطقه از آغاز تاریخ ما تا کنون جدا بوده و جدا خواهد بود. اگر نباشد در منطقه مگر یک انسان چنان که روزگار یک انسان بیش نداشت چونان ابراهیم خلیل، باز این منطقه بدیت دارد یک نفر. و ما دیگر باید این مرد در نظر بگیریم که اقلیت ها ملاک اکثریت ها ملاک واقعیت ها نیست، یک چاره ایست دیگه. در ما چه باید کرده، رو چه باید کرده از اکثریت ها. و الا بسم الله الرحمن الرحیم تمام دانش ها یک نفر بلشه گاین هست، اکسیژن هست، هیدروژن هست و در اولین جدول هم باید قرار بگیره، در اول خانی جدول مندلیو باید همونجا هم قرار بگیره. آقا آخه مردم قبول ندارن، نداشته باشن، این هست، این عنصره، تمام شد. این اشعه ایکس آمد میدان آقا آخر مردم حالا چه کنه؟ یک نفر برای یک نفر این مطرح شده، یک نفر بعد امرا در دنیا چه می کند خدا می دوند. اون موقع می توستید گریبانو را بگید که تنهای بیشین، تو تنهای، تو یک نفر داری این حرف را می زنی، بقیه بشر قبول ندارد. عجیب هم می دست که همیشه در کشف واقعیات ماشاءالله در راه تکامل همیشه هم معارضه داشتن، همیشه گالیله بیچاره مادر مادرها آوردن که یالله آقا تو چه این حرف را میزن، نمیشه. مخصوصا چون یکی بودن یک خیلی زیاد بود، یک چند تا صف گالیله نیمت باز اون چه بود به جهت اون تعدد و اعداد میشد یک کار کرد. ای تنها هم بود بیچاره دستور داشت، اون تا اجتماعی کرد دستور داشت. حالا شاید هم در یه طوری دیر کرده ما نمیدونیم، الان نمیتونیم بگیم آیا اشتباه کرد یا نه، این قضاوت واقعا سخته. ولی به هر حال بیچاره را این روزگار را به سرش آوردن دیگه. بعد هم کفارش را چی داد؟ کفاری این کار را که داد؟ تمام ادیان حمله شروع شد به همه ادیان. متاسفان این بود که گفتیم تقوای داوری ها، تقوای قضاوت اینجا روشن میشه. آقا این مسئله چه مربوط به عرشبت که ادیان دیگر، چه مربوط به مکتب های اخلاقی دیگر، چه ارتباط داری با مکتب های که همه را شما محکوم بکنید. این جریانی بود که ما پشت سر گذاشتیم و داریم میبینیم این منطقه، این دو منطقه دائما خواهد بود و چون خدا میخواهد زمین نشینان در ظلمت مطلق فرو نروند. هرگاه گاهی بارقه هایی ولو با اقلیت ها، خداوند این زمین را که جایگاه خلیفه خودش هست که قرار داده است، روشنایی هایی برای اینها همیشه خواهد فرستاد. مفصلید است که درست مسئله شخصیت در یک انسان شبیه به مدیران اون جامعه. مدیران یک جامعه شخصیت اون جامعه است. اگر مدیریت صحیح نباشه خیلی بدیهیست، درست نظیر این که شما دارای یک حافظه هستی که همون که گفتش به 1,000,000,000 اطلاع ثبت کرده فرض دیگه، و تمام از 12 تا 15 میلیارد رابطه دیگتی که همه کار کرده، این مال حافظتون و مغز بود، هر که قدرت داشتید در مغز همه به فعلیت رسیده، تمام شد، ولی شخصیت مدیر نداره، شخصیت مدیر نداره. میشه که میلیون ها تن معدن های خیلی مفید باشه ولی مدیریت روش نباشه. شما هزاران نوابغ داشته باشید در یه جامعه، اگر مدیریت صحیح نبوده باشه این نوابغ داره هدر میره دیگه، اینا میرن. واقعا شبیه به شخصیت، واقعا شبیه. البته جامعه شناسان در تفسیر شخصیت جامعه اصلاح نظر دارن، نمیخوام بگم این از کار کردن، این از چی کردن مسلمه، ولی این مقدار هست که این تشخیص شده که یک جامعه خوب این است که شخصیت اون جامعه که مدیران گردانندگان هستن مثل قطب نماد دقیقا نشان بدهند که ما کجاییم و کجا می رویم، بایستی ما چیست و شایستگی ما چیست و در چه موقعیتی هستیم. این یک آرمان بزرگی از نظر جامعه‌ای که این را اداره کنه از تقوای سیاسی خواهد بود، که عرض کردم به اضافه تقوای شخصی باید در همه مدیریت ها اگر تقوای قضاوت باشه، تقوای داوری باشه، اون نبر نمیده یک کلار هزار کلاخش کنه، سرایت نمیدهد، بیگناهان دنیا را مجرم قلمدار نمی کند. این منحسی میگه که آقا اون شخص اشتباه کرده، اون ارشد افراد اشتباه کردن و اشتباهشون هم دلیلشون اینه، این هم راه اصلاحش. اگر بعد از اینکه راه اصلاح روشن شد و اونها تحت تاثیر قرار گرفتن، یه بحث دیگریه، داخل در یک مورد دیگه میشه. خب تا اینجا اجازه بدید که بعد بس باشه یه دعای هم باز با خداوند خالق انسانها یه نیایشی داشته باشیم. خداوندا پروردگارا تو را سوگند می دهیم به شرف و عزت انبیایت که انسانهایی بودن که خودت ساخته بودی و سرمایه به اونها دادی، اونها هم سرمایهشون را به فعلیت رسوندن. پروردگارا بر هر فردی از ما که قدرت عنایت بفرمایی لطف بفرما که در کاربرد اون قدرت راه صلاح را پیش بگیر. خدایا پروردگارا ما را موفق بدار از احراز قدرت که به ما داده ای محروم نمانی. خداوندا ما را از این نعمت بزرگ برخوردار بفرما و پیش از اون که این نعمت را بر ما ارزانی بداری، از نعمت شناخت قدرت و ارزش آن و راه‌هایی که قدرت در اونجا باید به کار برده شود، پروردگارا ما را بهره‌ور بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.